أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله ظهوره و جعلنا الله من اعوانه و انصاره و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به محضر نورانی عزیزان حاضر در شبی که گذشت عرض کردیم ادیان الهی خاتم ادیان، خاتم ادیان دین مبین اسلام و حضرات معصومین علیهم السلام روی برنامه داشتن تأکید دارن. خود دین برنامه است. یکی از آثار و برکات دینداری اینه که آدم معتقد تکلیف خودش رو میدونه. دین برنامه است. کسی که دین نداره برای درآمدش برنامه نداره. شراب میفروشه، قمار میکنه، خودفروشی میکنه، وطن فروشی میکنه، رأی میخره میفروشه، مسئولیت ها رو خرید و فروش میکنه، از هر راهی پول به دست میاره، از هر راهی به ریاست جمهوری میرسه، به مسئولیت راه پیدا میکنه، در خورد و خوراکش هرچی پیش بیاد میخوره، حرام باشه، لجن باشه، هرچی باشه. الان در اکثر کشورهای دنیا دین چون حاکم نیست گوشت خوک میخورن. این مسیحی ها گوشت خوک میخورن، گوشت گربه میخورن، گوشت سگ میخورن، گوشت مار میخورن، تو مغازه هاشون هم میذارن میفروشن، همه هم زهر مار میکنن. این بی برنامگیه. آدم از هر راهی در بیاره، هر چیزی پیش اومد بتونه از اون بخوره. در ارتباطاتشون هیچ مرزی ندارن، زن و مرد، محرم و نامحرم براشون محدود نیست، هیچ خط قرمزی تو این جهت نداره. تو دنیای غرب این لیبرال ها، این اومانیست ها فرهنگی درست کردن که هیچ پدری حق محدود کردن دختر خودش رو نداره. اگه دختری دوست پسری آورد تو خونه باباش، بابا بخواد چونه چرا بکنه زنگ میزنه، پلیس میاد پدره رو دستگیر میکنه. باید بلنگو رو درست کنم من دیگه صدام همینه دیگه. در هزینه کردن پول رو کجا هزینه کنه؟ هر جور دلش خواست میخواد با این پول مرکز فحشا درست کنه، مرکز فساد درست کنه، شراب بخره با پول خودش بیاره رایگان بده به مردم، اسلحه بخره بفروشه به تروریست ها، هر کاری کردن. این بی برنامگی و هرج و مرج در زندگی است. اما کسی که دین داره این مکاسب محرمه رو که در فقه ما اومده محدود کرده، اقتصاد را، درآمد را به حدودی، مصرف هم محدودیت داره، نه درآمد از هر راهی جایزه برای کسی که دین داره، نه مصرف در هر مسیری میتونه هزینه کنه. مهمترین محدودیت در بازشناسی سرمایه عمر و پربرکت کردن عمر، مولد کردن عمر، عمر رو به صورت درختی پرثمر آدم در بیاره، با مرگش نمیرد، آثارش باقی بماند. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین به اذن ربها. فرمود مثل کلمه پاک، جان پاک، دل پاک، زندگی پاک، نیت پاک، سخن پاک، مثل درخت پاکه. درخت پاک در آینه وحی الهی چه درختی است؟ درختی است که این چند خصوصیت رو داشته باشه: یک، اصلها ثابت، ریشش محکمه، باد نمیتونه او رو از ریشه در بیاره. انسان پاک، جان پاک، اون است که اعتقاداتش ریشه داره، مثل درخت پاک. طوفان‌های بیدینی، وسوسه‌ها، شهوات، بازی‌های سیاسی، ریاست طلبی او رو گرفتار وسوسه نمی‌کنه، نمی‌لرزونه. دیدن یه چشم ابروی قشنگ، یه چهره بزک کرده، زانوشو نمی‌لرزونه، حواسشو پرت نمی‌کنه. ریشه داره، اصلها ثابت. خیلی مهمه اینه که تا میتونید اعتقاداتتون رو اصلاح کنید. بزرگان از علمای ما با داشتن سرمایه‌های فراوان علمی، با نداشتن گناه و فساد نگران بودند که موقع مردن اعتقادشون مشکل داشته باشه. این بود که یکی از کارهایی که هم در شاگردان حضرت امام صادق هست، هم حضرت عبدالعظیم حسنی، مسئله علاست. حضرت عبدالعظیم مرجع تقلیده، مرجعیتش را هم خبرگان تشخیص ندادن، خود امام زمانش او رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کرده، امام هادی علیه السلام. یک کسی که فقیه هست، صاحب فتواست، مرجعیت او رو امام زمانش، امام دهم سلام الله علیه، به اون حماد رازی معرفی میکنه که اگر در یه مسئله فقهی گیر کردی دستت به ما نرسید، عبدالعظیم حسنی در ری هست، بری سراغ او هر که بگه ما گفتیم. یک کسی که از نظر علمی موقعیتی دارد، امام صاحب ولایت مطلقه کلیه که از عصمت خاتمیه برخوردار است، او این مرد را به عنوان مرجع تقلید دارای صلاحیت میدونه. از نظر موقعیت معنوی هم واقعا آدم مبهوته. ماها که با عقل خودمون و با بضاعت کم علمیمون نمیتونیم هضم کنیم این واقعیت رو که امام زمان در مورد کسی بگوید لو کنت زرت عبدالعظیم به ری کنت کمن زار الحسین به کربلا. آدم چقدر میتونه ظرفیت پیدا بکنه؟ فرمود اگر حضرت عبدالعظیم رو در ری زیارت میکردی مثل این بود که امام حسین رو در کربلا زیارت میکردی. این باید خیلی عرشی باشه، باید ظرفیتش فوق اون چیزهایی که ما فکر میکنیم باشه، باید آینه تمام نمای امام حسین باشه، باید جلوه حسینی باشه، باید ذوب در امام حسین علیه السلام باشه که مراجعه به او، زیارت او گویا زیارت امام حسین در کربلاست. یه همچه شخصیتی با یه همچه معنویتی با یه همچه معلومات و فقاهت در سطح بالا، بالاترین سطح فقاهت، با سن بالا به امام جوان مراجعه میکنه، به امام مهدی عرضه میدارد آقا جان سنی از من گذشته، دیگه باید بار خودم رو ببندم، آمنده رفتن باشه، میخوام شما اجازه بدید من اعتقاداتم رو به شما بگم، دینم رو به شما عرضه کنم، ببینم این دینی که من دینداری میکنم این همون دینی است که خدا فرموده و شما امضا میکنید یا نه. نگرانه. یک مرجع تقلید، یک عالم درس خونده در محضر چهار امام حضرت عبدالعظیم، از حضرت علی ابن مسر رضا حدیث نقل میکنه، از امام جواد حدیث نقل میکنه، از امام هادی علیه السلام احادیث فراوانی نقل میکنه، بنا به قولی از موسی بن جعفر هم حدیث نقل میکنه. یعنی چهار امام رو درک کرده، آفتاب عصمت آسمان امامت در چهار مرحله به وجود او و به قلب او تابش کرده. خیلی مهمه کسی دستش به دامن چهار امام معصوم رسیده باشه. به کنار دریای وجود هر کدام از اینها هم جرعه نوشیده باشه. خودش دریا شده. دریا شده. ولی نگرانه. میگه نکنه. وقتی من جان دادم من رو میبرن در قبر میگذارن. مأمورین الهی میان برای بررسی پرونده زندگی من. اول چیزی که میپرسن از دین من سوال میکنن، اعتقادات رو سوال میکنن، از توحید سوال میکنن، از نبوت سوال میکنن، از امامت سوال میکنن، از دین سوال میکنن، از قبله سوال میکنن، از کتابش سوال میکنن. اولین سوالات در عالم برزخ مربوط به اعتقاداته. اگر گوشه ای از اینها نابسامانی داشته باشه همش میسوزه، هیچی باقی نمیمونه. اینه که مسئله دین برکاتش یکی دوتا نیست. یکی این که آدم بیدین گرفتار هرج و مرج در همه امور زندگیش، اما آدم متدین میدونه باید از کجا در بیاره و کجا صرف کنه. این نماز نمیدونه چه نظم مستمریست برای زندگی یک انسان. روزی پنج وقت آدم وضو میگیره، الوضوء نورون و تجدیده نورون علا نور. آدم وضو میگیره، میاد رو به قبله وامیسته، همینا نظمه. من یه ارتباط با خدا، آدم رو به قبله نباشه با خدا نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. چرا؟ اینما تو ولوف از من وجه الله، به هر طرف که رو کنید رو به خدایید. اما این منظم کردن یک انسانه، نماز میخونی، باید همه نمازگزاران عالم به یه نقطه ای همه همجهت حرکت کنن. این همجهت دادنه به عبادت فرد، هم همسو کردن تمام نمازگزاران عالمه که همه تون رو به کعبه نماز بخونید، رو به قبله نماز بخونید. هم در جهت آدم رو منظم میکنه، هم در ذکر، در نماز، حمد، ذکر استاندارده، قرائت استاندارده، قابل تغییرم نیست. لا صلات الا به فاتحت الکتاب. رکوع یک رکوع استاندارده، شما یه رکوع رو حق ندارید دوتا رکوع انجام بدید. در هر رکعت دوتا سجده که یکیش به منزله نفخه اولاست که با یک نفخه خدا همه را میمیراند، سجده دوم به منزله نفخه دوم است که آدم به حیات میرسه، سجده اول فناء بالله، سجده دوم بقاء بالله. آدم اول باید از خودش بگذره تا به خدا برسه. در سجده اول پا رو خودت میگذاری، در سجده دوم به خدا میرسی. این فناء بالله و بقاء بالله را در سجده ما تجربه میکنیم. اما حق نداریم دو تا سجده رو ما سه تا سجدهش بکنیم. در هر رکعت همون دو تا سجده رکن هم هست که اگر هیچ سجده ای در یک رکعت انجام ندادی نمازت باطله. رکوع هم رکنه، سجده تین هم رکنه، قیام هم رکنه، تکبیرت الاحرام هم رکنه. اینا ارکان نمازن، بدون اینا نماز شما نماز نیست، کما اینکه بدون فاتحه الکتاب نماز شما نماز نیست. این هماهنگ کردن کل عبادت کنندگان عالم است در نحوه ارتباط با خدا. باید استاندارد باشه، از خودت ذکر در بیاری، بشینی کله تکون بدی، هو یا علی بگی، انواع ذکرها رو بگی، ولو به یک کرامت هایی هم برسی، ولو حالاتی هم پیدا بکنی، خدا قبول نمی کنه. شما شیطان رو دست کم نگیرید. این قدرتی که شیطان داره از آغاز خلقت یک احاطه‌ای به کل بشر داره. من و شما که مؤمنیم، شیعیم، گریه کنه امام حسینیم، به خونه خودمون الان اشراف نداریم. شیطان هیچ جا ما رو بل نمی کنه، نه ما رو بل نمی کنه، به همه کار داره، دستش بازه، میتونه همه رو وسوسه کنه. از اون مجتهد دست اولش، ما چقدر مجتهد منحرف داریم، در طول تاریخ هم داشتیم. این انحرافات دینی مال عوام الناس که نیست. سید علی محمد باب یا آخوند نجف دیده است، میرزا حسین علی یا آدم تحصیل کرده است، تحصیل کرده حوزه است، یا شیخیه، این شیخ احمد احسائی، اون رشتی، اینا همشون آخوند حوزه هست، همشون آخوند حوزه هست. شیطان الفقیه فقیه و شیاطین، شیطان عالم عالم شیاطینه. اینجور نیست که همینجوری بتونه کسی رو بلغزونه. تو زمان خودمون کسانی که در انقلاب بودن، کسانی که زیر عبای امام مشهور شدن، در فتنه چی کار کردن؟ شیطان که بیکار ننشسته که، شیطان تسلط داره، دستش هم بازه. این تسلط رو از کجا برده؟ 6000 سال عبادت کرده، خدا بنا نداره زحمتی کسی رو هیچش کنه. این 6000 سال عبادت به این یک وسعت روحی داده که به همه دستش میرسه. از اون زائر حرم امام حسین گرفته تا طواف کننده کنار بیت الله الحرام، تا رزمنده در جبهه ها، تا پیش نماز در محراب، تا خطیب روی منبر، به همه کار داره، به همه کار داره. خیال نکنید دست از سر ماها شیطان بر می داره. شیطان قسم خورده فقط یک گروه رو استثناء کرده، هیچ استثناء نداره. شیطان قسم خورده، گفته لأغوینهم اجمعین، به خدا گفته، خط و نشان برای خدا کشیده، میگه فبه عزت که، قسم به عزت تو، من تمام بچه های بنی آدم رو اغوا میکنم. اون یه گروهی که استثناء شده مخلصین نیستن، مخلصین هستن. حتی آدم های با اخلاص نمیذاریم عمل خالصت رو به قبر ببری، وادار میکنه یه کارایی بکنی عمل قبلی تو از بین ببری، نمیذاره عمل سالمی رو ما به قبرمون ببریم با خودمون، دست از سر ما بر نمیداره. این کم تسلطیه، این کم کرامتیه، اگه بخوایم بگیم کار فوق‌العاده کرامت اسمش، این کم قدرت شیطان در شرق و غرب عالم، در شمال و جنوب، در آسمان و زمین، در دریا و خشکی، همه جا میتونه مردم رو به فساد دعوت کنه که قرآن کریم داره زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناز، همه جا میاد، همه جا میاد. از هیچ شخصیتی از شخصیتهای ما هم او ناامید نیست. کسی در عالم خواب دید شیطان تنابهای خیلی کلوفتی رو داره آماده میکنه و یه سری تنابهای نازک هم داره، انواع رشته ها رو در اختیار داره. گفت اینا چیه؟ گفت اینا تنابهای آماده کردم، هر کی رو بخوام اسیر کنم میندازم گردنش دنبال خودم میکشه. گفت اون تناب کلوفته چیه؟ گفت اون رو برای شیخ انصاری درست کرده بودم، رفتم قلاب زدم گردنش رو گرفتم تا وسط کوچه کشوندمش، اما اونجا پاره کرد و رفت. فردا رفت پیش شیخ انصاری، شیخ انصاری، شیخ اعظمش میگویند، هم در فقاهت هم در زهد و هم در معنویت، سیر و سلوک. وقتی مریض بود استاد در سیر و سلوکش و شاگرد در فقاهتش، آیت الحق مرحوم اسد علی شوشتری علی الله مقامه الشریف آمد به بالینش، اسد علی گفت که امیدوارم تو بمانی و نماز من رو شما بخوانی. شیخ اعظم گفت نه، من رفتم تا حرم امیرالمومنین علیه السلام خواستم شما نماز من رو بخونید و حضرت علی همین وعده رو به من داده، من میمیرم و باید شما نماز منو بخونی. در این حد شیخ اعظم میتونه بره دامن امیرالمومنین رو بگیره، امضا ازش بگیره که نمازشو بخونه. شیخ اعظم شخصیتی است که از نجف خارج میشد، میرفت در یک وادی، یک منزلی به نظر میرسید، پشت در اون منزل وامیستاد، زیارت جامعه میخوند، در بروش باز میشد، میرفت تو. کسی که تعقیبش میکرد، رصد میکرد ببینه شیخ کجاها میره، این رو مکرر ازش دیده بود، بالاخره آمد التماس کرد که اونجا کجاست، شما کجا میری؟ دید لو رفته دیگه، چاره ای ندار. گفت هر وقت معزون میشم به ملاقات مولایم حضرت حجت، تشرف به محضرش پیدا کنم، میرم اونجا زیارت جامعه میخونم، به این زیارت جامعه من پته باب کلید در برام باز میشه، میرم خدمت خود حضرت حجت میرسم. یک کسی که در این حد از نورانیت، در این حد از فقاهت، علمیت هست، شیطان تناب کلوفتی درست کرده، اینقدر فرصت شناسی کرده تا در یه مرحله‌ای تونسته یک تنابی به گردن او چند قدمی بکشه. میگه وقتی به شیخ گفتم، گفت رویات رویات صادقه است، گفت که من اون روز آهی در بساط نداشتم، دیدم زن و بچه گرسنه‌اند، سهم امامی که در اختیارم بود گفتم یک ریال ازش قرض برمیدارم، میرم امروز زن و بچه رو تأمین میکنم، بعد که سهم خودم برام میاد جبرانش میکنم. این رو برداشتم یک ریال را، تا وسط کوچه رفتم، ولی هنوز به فروشگاه نرفته یه مرتبه بیدار شدم. گفتم از کجا معلوم تو زنده باشی بتونی دینتو ادا کنی؟ امروز زیر دین میری به امید این که بعد بتونی، از کجا معلوم تو زنده باشی؟ پشیمان شدم، استغفار کردم، برگردوندم پول رو به بیت المال برگردوندم. اینو میگن آدم حسابی. ما دیروز عرض کردیم این چهار مرحله‌ای که مرحوم حامد جواد آقای ملکی تبریزی بیان فرمودن مشارطه بود، پروژه بود دیگه، اولش بود، دوم مراقبه بود، یعنی نظارت بر اون چی که به عهده گرفتیم، سوم محاسبه بود. محاسبه خیلی نقش داره. آدمی که در صرف عمرش، در روزش، در شبش، در عبادتش، در درآمدش، در رفتش، در آمدش، با کی رفت آمد میکنید؟ نکنه رفت آمد هاتون گناهه؟ چقدر تو این رفت آمد ها ذخیره میکنید و چقدر هزینه میشید؟ در این نگاه هاتون چقدر سود کردید؟ تا حال چقدر ضرر کردید؟ محاسبه. و کل شیء عنده به حسبان، خدای متعال همه چیز رو ریاضی کرده. شما چرا زندگیتون ریاضی نیست؟ چرا حساب کتاب در زندگی ندارید؟ این مسئله حساب داشتن در زندگی، این همون دینه. دین اومده برای ما گفته آدم حسابی باش، مرد حسابی. نمیگن مرد حسابی. این مرد حسابی پیام داره ها، یعنی مرد دین دار. آدم ناحسابی کسیه که دین تو زندگیش حکومت نداره. آدمی که دین تو زندگیش باشه حسابیه، او به هرچی نگاه نمیکنه، حساب میکنه. این نگاه من آیا آتشه یا اینکه ریحان بهشته؟ نگاه به جمال امیرالمومنین بکنی، ان نظر الى علی ابن ابی طالب عباده حال محمد برکت. نگاه به کعبه بکنی، ان نظر الى الکعبه عباده. نگاه به مصحف بکنی، حالشو نداری قرآن بخونی، وقتشو نداری. وقتی از خونه میخوای بیرون بری قرآن رو باز کن، یه نگاهی به خودت قرآن بکن. ان نظر الى المصحف عباده. نظر به سیمای پدر عبادت است. به امام صادق علیه السلام عرض کرد، آقا فرمودن که اگر کسی از روی محبت به صورت پدرش نگاه کنه، خدا براش یک حج می نویسه. خیلی تعجب کرد، یبن رسول الله، اگه من در یک روز 60 بار بابامو نگاه کنم و دوستش داشته باشم، خدا 60 حج برام می نویسه. فرمودن بله. نمی دونید ما که پدر مادر نداریم چه خسارتیست؟ پدر مادر چه نعمتیست؟ چه پشتوانه ایست؟ و این جوان های ما قدر پدر مادر رو نمیدونن، خیال میکنن فقط درآمده. نه بابا، حمایت معنوی اینها، نفس اینها برای شما سنگره. خدا به برکت اینها خیلی چیزا به شما میده. حالا ما هم که پدر مادر از دست دادیم، یه حساب کتابی برای اونا باز کنیم، روزی دو رکعت نماز براشون بخونیم، تو این مجالس از سید شهدا میشینیم، یه مقداری از اشکامون رو برای اونا نثار کنیم. اینقدر حسرت دارن، ای کاش بودن. یه بار دیگه هم برای امام حسین یه گریه میکردن تمام شد. ما برای پدر مادرامون یه کاری بکنیم که بچه هامون هم برای ما یه کاری بکنه. حساب باز کنید، برای زندگیتون حساب داشته باشید، که دینداری حسابی بودنه. بی حسابی بی دینیه، بی حسابی بی دینی. لذا در تمام مسائل انشاءالله با توکل بر خدا، با توسل بر ائمه هدا، یه حساب کتابی برای خودتون باز کنید انشاءالله. خب، این ایام ایام اسارت آل الله و محور مصیبت ها هم ام المصائب حضرت زینب سلام الله علیها. امان از دل زینب، امان از دل زینب. حضرت زهرا سلام الله علیها مظهر مظلومیت به تمام معناست. بی بی عالم این شعر به ایشون نسبت داده شده. صبت علی مصائب لو انها صبت علی سرد لیالی. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ دردش یکی دوتا که نبود که. امیرالمومنین وقتی سوال کرد فاطمه جان سیدتی بی بی من مایوب کی چرا دردتو به من نمیگی؟ کدوم دردو بگه؟ مشکل سینه رو بگه؟ حادثه کوچه رو بگه؟ خلاف شمشیر مغیره رو بگه؟ تازیانه قنفذ رو بگه؟ لگد در رو بگه؟ فشار بین در و دیوار رو بگه؟ کدومش رو بگه؟ یکی دوتا نبود؟ اما با این حال حضرت زهرایی که مادر شهیده همسر یک مظلوم عالمه، ام المصائب نیست، این لقب مال دخترش حضرت زینب کبراست. چقدر باید مصیبت دیده باشه، اما همه جا حضرت زینب صبوری کرده. شب یازدهم نماز شبش هم خونده، هوای بچه ها رو داشته، هوای مام سجاد رو داشت، ولی یه جا خیلی مصیبت فشار آورده، اونم دم دروازه کوفه بود. خطبه خوند، مردم رو به گریه در آورد. یه وقت دیدن دیگه با مردم حرف نمیزنه، لحن عوض شد، گویا ماه دیده با ماهش صحبت میکنه. یا هلال نمستت مکه مانا، سرش رو از کجامه بیرون آورد، دید سر مقدس ابی عبدالله رو بالا نیزده. محاسن شریف امام حسین رو خونین دید، اینجا درد دل کرد، سفره دلش رو باز کرد. حسین جا خواهرت در تمام مصیبت ها باد شریک بوده، داغ برادر دیدی؟ منم خواهر چند شهید شدم، داغ برادر دیدم، داغ فرزند دیدی؟ منم مادر شهیدم، منم بچه هامو دادم، داغ پسر دیدم. اگه شما شهید شدی خواهرتم اسیر شد، اما ما تبخم تو یا شقیق فادی کالا هازا مقدر اقلت دیگه فکر نمی کردم سرتو بالا نیزه ببینم، محاسنت رو پرخون ببینم. همینجور که با امام حسین داشت صحبت میکرد، این فاطمه کوچولو رو زانوی امه نشسته بود، خیره شده بود به سر بابا داشت نگاه. یه وقت بیبی نگاه کرد، دیدیم بچه گویا داره جون میده. ارزداش حسین جا با من حرف نمیزنی، نزن یه جمله با این دختره حرف بزن که داره مرغ روحش از بدنش جدا میشد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به مقام حضرت زهرا، به عصمت بی بی، به مصائب حضرت زهرا، به مصیبت عصمت صغرا زینب کبرا، قسمت میدیم لباس ظهور بر قامت امام زمان در زمان ما بپوشان، قلب مبارکش را از ما راضی بفرما. مریض ها عموماً، مریض های مورد نظر، سید مریض مورد نظر، طلبه مریض مورد نظر، خدایا به حق حضرت زینب، به حق مادرش حضرت زهرا شفای بیمعونه روزی بفرمایید. بقیه عمر ما را در مسیر دین و حساب قرار بده، عاقبت به خیری نصیب ما بگردان. جوانهای ما را از بیکاری، افسردگی، سرگردانی، بیتأهلی، بیخانمانی، گرفتاری، پریشانی نجات بده. دختران و پسران این کشور را به ساحل نجات برسان. دست خیانتکارها قطع بفرما. نفوذی ها افشا بفرما. سایه پربرکت پرچمدار انقلاب، سکاندار کشتی نهضت حسینی ما، خلف صالح امام راحل، نایب امام زمانمون، بزرگ مرجع تقلیدمون، رهبر عزیزمون رو به مادرش حضرت زهرا، به عمه‌اش حضرت زینب با کفایت و کرامت و اقتدار و محبوبیت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور مستدام بفرما.